به طور نظم و بعداً به طور نثر ظاهر میشه. دو کتابی که ما میتونیم به فارسی نام ببریم، یکی کتاب هرویه در سال 950 الادویه عن حقایق الادویه و دیگه کتاب حکیم میسری به اسم دانشنامه که به شعر فارسی نوشته شده. اما حالا در نظر بگیریم که این علمای ایرانی عربی اسلامی به فرهنگ دنیا چه هدایایی دادن، چه دستاوردهای جدیدی برای فرهنگ انسانی آوردن. یکی از کارهای مهمی که با اومدن این فرهنگ انجام شد این بود که طب دیگه در خانواده‌های بسته فقط تدریس نمی‌شد. هر کسی که علاقه به علم داشت میتونست علم و فرا بگیره و مدتی تحت بره این علم و تدریس کنه، بعد بره در بیمارستان به صورت تجربی این علم و یاد بگیره. همونطور که گفتم پیشرفت طب فقط تنها نبوده، علوم دیگه مثل فلسفه پیشرفت زیادی میکنه. فلسفه یکی از جنبه های مهم طب بوده، یعنی در ابتدای کتب رازی و قبل از اون جالینوس و بعد از رازی علمای دیگه میبینیم که یادآوری میشه که طبیب خوب باید اطلاعی از فلسفه داشته باشه. حالا اگر یک عالمی رو مثل رازی در نظر بگیریم، ببینیم که این رازی چه دستاوردی آورده. اولا نوع کتابهایی که رازی نوشته بسیار متفاوته. از کتابهایی داریم که مثل صورت دانشنامه یا انسیکلوپدی بوده که میتونیم کتاب الهاوی و المنصوری رو نام ببریم، و غیر از اون کتاب‌های بسیار کوچکی داشته که این کتاب‌ها رو برای دانشجوهایی که تازه به فراگیری علمی پرداختن مخصوص بوده، تخصص داشته. و بعد کتاب‌هایی رو میتونیم نام ببریم مثل حسبه و جدری یا قولنج که این کتاب‌ها مال اطبایی بودن که به درجه تحقیق رسیده بودن. این دستاورد چیز کمی نیست، یعنی میخوام بگم که یک علم عالم پزشک بر حسب اینکه کتابو برای کی می نوشته مطلب کتاب فرق داشته. اون چه که رازی از نظر فکری میاره که برای تمام علوم مهم بوده، مسئله پیشرفت با زمان بوده که به فرانسه اسمشو میذاریم پروگره. این مطلب در فلسفه رازی بسیار مهم بوده. یعنی رازی در اول کتاب شکوک علی جالینوس یا لدوت سور گالیان که کتابی بوده که رازی با تمام احترامی که به جالینوس داشته می‌نویسه که چندین قرن بعد از جالینوس به خودش اجازه میتونه بده که از جالینوس انتقاد کنه. و در اول این کتاب میگه که وقتی که آدم تمام علوم علمای قدیم رو بدونه، آگاه باشه و دربارش خودش تحقیق کنه، به درجه میرسه که از دوران پیشینیان بیشتره. تأکید رو این مطلب بسیار مهمه، چون ما وقتی قرون وسطا رو نگاه میکنیم عده خیال میکنن که قرون وسطا فقط تحسین و احترام به گذشتگان بوده، در حالی که رازی اینو دقیقاً کرد نوشته که همچی چیزی نبوده. یعنی هر کس در دوره خودش میتونه به درجه از علم برسه که از پیشینیانش جلو بیاد، و این ربطی به زبان و نژاد و مذهب و تاریخ و محل جغرافیایی نداره، فقط ربط به علاقه و عشقی که به تعلیم داره و با این مسئله میتونه پیشرفت کنه.
خانم خیلی ممنون، کاش ما امکان داشته ساعت ها میشستیم با شما و این بحث رو دنبال میکردیم. در صد خیلی ممنون از این که به خصوص زحمت بگید از آدید به شما، و امیدوارم که برای شنوندگان این برنامه یقینا سرآغازی باشه برای که بعد بتونن در این قسمت مطالعاتشون دنبال بکنن.
خاورمیانه که در گذشته های دور جایگاه تمدن و فرهنگی درخشان بود، امروز در جهان چهره دیگر به خود گرفته است. منطقه ایست جهان سومی که در این حال ناآرام و جنگ خیز و جنگ زده است. و اکنون پس از حملات تروریستی اخیر به آمریکا و عرب و مسلمان بودن متهمان به انجام این ترورها، زندگی مهاجران خاورمیانه‌ای در این کشور با محدودیت‌های تازه ناشی از قوانین جدید روبرو می‌شود. دکتر مسعود مسلانژاد، حقوقدان ساکن آمریکا، در برنامه حقوق و مهاجرت ما را از این قوانین و محدودیت‌ها آگاه می‌کند.
قانون و مهاجرت. حملات تروریستی 11 سپتامبر به مراکز تجاری و نظامی آمریکا در واشنگتن و نیویورک در آینده تأثیرات عمیقی بر جامعه آمریکا به جا می‌ذاره که ابعادش هنوز به طور کامل روشن نیست. بدون شک زندگی مهاجرین در آمریکا جدا از این تغییرات نخواهد بود. محدود شدن بسیاری از آزادی‌های فردی و مدنی ساکنین آمریکا، اهم از شهروندان آمریکایی و یا خارجیانی که مقیم آمریکا میباشند، مهمترین عرصه این تغییرات در آینده است. بنابر آنچه که تاکنون اعلام شده، عاملین این حملات و کسانی که فعلا از آنها به عنوان متهم یاد میشه، همگی افراد غیر آمریکایی بودند که با ویزاهای مختلف وارد آمریکا شده بودند و پس از پایان مدت اقامت قانونیشون به جای ترک کردن خاک آمریکا به اقامت خودشون به صورت غیرقانونی در آمریکا ادامه دادن. در برنامه‌های قبل در مورد افرادی که پس از پایان اقامت قانونی در آمریکا به اقامت خودشون ادامه میدن صحبت کردیم و گفتیم که این مسئله چقدر مورد توجه کنسولگری‌های آمریکا است. به هر حال خارجی بودن متهمین باعث شده که توجه جامعه آمریکا، چه دولت و چه ملت آمریکا، به سوی خارجی‌ها جلب بشه. نتیجه این که امروز بحث وسیعی در کل جامعه در ارتباط با قوانین مربوط به حضور خارجیان، یعنی حقوق مهاجرت، در گرفته که لازمه در مورد آنها توضیحات بیشتری داده بشه. اما قبل از اینکه روشن کنیم که آیا در آینده مثلا دانشجویان خارجی در انتخاب رشته تحصیلی از آزادی کامل برخوردارن و یا مقررات جدید باعث میشه دانشجویان از اون آزادی برخوردار نباشن، لازمه که ابتدا آن دسته از قوانینی که مهاجرین در پناه آنها در آمریکا زندگی میکنن را مورد بررسی قرار بدیم تا ببینیم اساساً با تکیه به چه قوانینی است که مهاجرین به ادامه تحصیل، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب محل تحصیل، انتخاب دانشگاه ادامه میدن. متمم قانون اساسی که به بیل اف رایتس موسومه شامل مفادی است که حقوق و آزادی‌های مدنی افراد و آحاد جامعه آمریکا را روشن کرده. برخی از این آزادی‌ها مانند آزادی بیان، آزادی اجتماع، آزادی مذهب به طور معین در ماده اول متمم قانون اساسی از اونها نام برده شده. و به موجب این ماده دولت و کنگره آمریکا حق ندارن قوانینی بگذارنن که این آزادی‌ها رو مورد تعرض قرار بده. بحث مفصل در مورد این ماده به فرصت دیگری موکول می‌کنیم. فعلا در مورد اون اصولی بحث می‌کنیم که با تکیه به اونها مهاجرین از مزایا و حمایت‌های قانونی مساوی با شهروندان آمریکایی استفاده می‌کنن. مطابق مفاد متمم قانون اساسی، جان و مال و آزادی افراد را نمیشه مورد تعرض قرار داد مگر به حکم قانون. علاوه بر آن قانون به طور صحیح و روشن اعلام کرده که کلیه افراد در مقابل قانون مساویان. عملکرد متوازن و تنگاتنگ این دو اصل و تفسیرات پیشرویی که دیوان عالی ایالات متحده از این دو اصل نموده باعث شده که افراد با گذشت زمان از آزادی‌های بیشتری برخوردار بشن. دامنه آزادی‌های فردی در ایالات متحده همواره مورد توجه و تعجب کسانی شده که از کشورهای دیگه به آمریکا میان. حتی کسانی که از کشورهای اروپایی به آمریکا میان با دیدن دامنه این آزادی‌ها متعجب میشن. سالها پیش دیوان عالی ایالات متحده تفسیری از قانون اساسی به عمل آورد که به موجب آن مفهوم فرد و شخص در قانون اساسی شامل کسانی که لزوماً شهروند نبوده نیز می شوند و به موجب همین تفسیر خارجیان از بسیاری از آزادی‌های فردی برخوردار میشن. همراه با این تفسیر که باعث باز شدن درهای زیادی به روی مهاجرین شد، دیوان عالی تفاسیر دیگری نیز از مفهوم کلمه آزادی در چارچوب قانونی ایالات متحده انجام داد که مکمل تفسیر قبلی بود. در اینجا لازمه اشاره‌ای بکنیم به نقش دیوان عالی ایالات متحده در چارچوب سیستم حاکمیت آمریکا. دیوان عالی ایالات متحده بالاترین مرجع تفسیر قوانین در آمریکاست. علاوه بر این تفسیرهای دیوان عالی در تمامی دعاوی لازم الاجراست و در واقع به عنوان بخشی از مجموعه حقوق حساسی محسوب میشه. بنابراین اگر در مورد دیوان عالی تفسیر از قانون اساسی به عمل بیاره که مثلا آزادی مورد نظر قانون اساسی ایالات متحده شامل آزادی انتخاب کسب و حرفه هم میشه، معنی این حرف اینه که خارجیان در انتخاب شغل آزادن، البته با رعایت مراحل قانونی. یعنی اگر کسی میخواد پزشک بشه، بایستی که پس از تحصیل پزشکی و دریافت مدرک تحصیلی مربوطه و گذراندن امتحانات سازمان نظام پزشکی و غیره، بتونه به حرفه مورد علاقه خودش مشغول بشه. آزادی از زاویه قانون اساسی ایالات متحده فقط به مفهوم رهایی فیزیکی از قید و بندهای حاکمیت نیست. مفهوم آزادی در آمریکا و از لحاظ تفسیر قانون اساسی به این ختم نمیشه. آزادی یعنی آزادی قرارداد، یعنی که افراد در بستن قراردادها و انجام تعهدات قراردادیشون آزاد باشن. آزادی یعنی حق شرکت در فعالیت‌های اقتصادی و تحصیل معاش. یعنی اینکه افراد در انتخاب شغل و حرفه خود آزاد باشن و البته با رعایت قانون. مطابق همین تفسیر هم بسیاری از حرفه‌ها که در سایر کشورها فقط مخصوص شهروندان آن کشورهاست، در آمریکا درشون به روی مهاجرین بازه. به عنوان مثال حرفه وکالت در بسیاری از کشورها و از جمله کشورهای اروپایی با قید و بندهای بسیاری همراهه و هنوز مهاجرین قانونی تا زمانی که شهروند آن کشور نشدن حق دریافت پروانه وکالت رو ندارن، اگرچه این افراد بالاترین مدارک تحصیلی هم در رشته حقوق گرفته باشن. اما در امریکا با تکیه به تفسیر قانون اساسی، مهاجرین و خارجیان در صورتی که از لحاظ قوانین مهاجرتی منعی نداشته باشن، یعنی اینکه اگر حضورشون در آمریکا قانونی باشه، اون وقت حق دریافت پروانه وکالت رو دارن، به شرط اینکه از شرایط لازم که هر آمریکایی داوطلب وکالت هم بایستی برخوردار باشه، اونا هم برخوردار باشن. یعنی اینکه دوره تحصیلیشو گذرانده باشن، امتحان قانون رو قرار داده باشن و غیره. دیگه از مواردی که دیوان عالی در مورد آزادی تفسیر کرده، در مورد انتخاب رشته تحصیلیه. به موجب تفسیر قانون اساسی، آزادی شامل حق تحصیل علم و دانش سودمند هم میشه. یعنی اینکه افراد در انتخاب رشته تحصیلی آزادن. با توجه به اینکه دیوان عالی خارجیان هم جزء مفهوم فرد از دیدگاه قانون اساسی منظور کرده، بنابراین شهروندان بیگانه هم از آزادی انتخاب رشته تحصیلی برخوردارن. اما به نظر میرسه که آزادی انتخاب رشته تحصیلی و کسب و دانش بعد از حوادث 11 سپتامبر دستخوش تغییرات جدی بشه. شاید بسیاری از شنوندگان متعجب شده باشند که چگونه چند فرد خارجی توانستن در آمریکا آموزش خلبانی ببینن. در بسیاری از کشورها خلبانی از جمله حرفه‌ای است که در کنترل دولت قرار داره. آموزشگاه‌ها متعلق به دولت‌هاند و دانشجویان این رشته نیز پس از طی مراحل گوناگون تحقیق و تفحص در مورد احوال شخصیشون، اجازه ورود به دانشکده خلبانی رو پیدا می‌کنن. اما در آمریکا وضع طور دیگه‌ایه. شهروندان در براه اندازی دانشکده خلبانی و آموزش خلبانی به اشخاص داوطلب این رشته آزاد هستند. البته این دانشگاه خلبانی بایستی از کادر حرفه‌ای بالایی برخوردار باشه، یعنی معلمای پرواز داشته باشن، این معلما دارای مدارک معینی بوده باشن، مدارکی مورد تایید سازمان هوانوردی آمریکاست و غیره، تا بتونن به فعالیت آموزشی خودشون ادامه بدن. از طرفی افراد جامعه و از جمله مهاجرین نیز در ثبت نام آموزشگاه خلبانی و آموزش در این رشته آزادن. حتی کسانی که مهاجر نیستن اما مثلا با یک ویزای تحصیلی در آمریکا زندگی میکنن، در کسب مهارت و حرفه خلبانی آزادن. بنابراین اگر فردی وجودش در آمریکا مطابق قوانین اداره مهاجرت بوده، به شرط پرداخت پول شهریه و داشتن سایر مدارک مورد نیاز، میتونه به آموزش رشته خلبانی بپردازه و این مفهومی است از آزادی که با سایر کشورها فرق میکنه. اینجاست که تفسیر قانون اساسی ارزش اجرایی پیدا میکنه. یعنی اگر آموزشگاهی فرد خارجی را ثبت نام نکرد، تو هر رشته ای با مشکلات قانونی روبرو میشه. اون فرد خارجی میتونه با تکیه با این تفسیرهای قانون اساسی به دادگاه شکایت کنه و اعلام کنه مورد تبعیض واقع شده. و اینجاست که رول دادگاه ها در انتخاب رشته در شیوه زندگی افراد اهمیت پیدا میکنه.
پس از برنامه حقوق و مهاجرت، برنامه‌ای که به ویژه برای ایرانیان ساکن آمریکا بسیار ارزشمند است، به زمان شنیدن آخرین خبرهای ایران و جهان نزدیک شده ایم که بهمن باستانی در آخرین بخش خبری امروز مروری بر آنها دارد.
چهارمین هفته حمله نظامی آمریکا با مشارکت بریتانیا به افغانستان امروز آغاز شد، بی آنکه نشانه ای از فروریزی حکومت طالبان آشکار شده باشد. در آغاز چهارمین هفته حمله، جنگنده های آمریکا مواضع طالبان در حوالی کابل را بمباران کردند. این عملیات سنگین ترین بمباران خط مقدم جبهه طالبان طی 3 هفته گذشته توصیف شده است. خبرگزاری اسلامی افغان متعلق به طالبان اعلام کرد در جریان بمباران‌های امروز یک بمب به روستایی در حوالی کابل اصابت کرده و دست کم 10 غیرنظامی که 8 تن از آنان کودکان در اثر این حادثه کشته شدند. گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان میگوید طالبان باید از قدرت برداشته شود و سازمان ملل متحد باید نقش خود را در افغانستان ایفا کند. گرهارد شرودر که برای مذاکره با جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان به اسلام آباد رفته است، به خبرنگاران در اسلام آباد گفت حکومت بعد از طالبان که از همه اقوام و گروه های افغانستان تشکیل خواهد شد، میباید از سوی سازمان ملل حمایت و حفاظت شود. صدر اعظم آلمان همچنین افزود که تا پیش از سرنگونی طالبان با توقف عملیات نظامی در افغانستان مخالف است، چون به گفته او توقف عملیات نظامی مذاکرات سیاسی را دشوارتر خواهد کرد. وزیر خارجه بریتانیا میگوید احتمال توقف حمله نظامی به افغانستان در ماه رمضان بعید نیست. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا که در یک گفتگوی تلویزیونی در لندن سخن میگفت، در این باره اظهار داشت درخواست کشورهای اسلامی مبنی بر توقف عملیات نظامی در افغانستان در طول ماه رمضان در دست بررسی است. آقای استرو در این حال افزود این درخواست را البته در شرایطی ما در دست بررسی داریم که در خود کشورهای اسلامی در طول ماه رمضان در گذشته توقف جنگ رخ نداده است. وزیر خارجه بریتانیا برای نمونه به جنگ 8 ساله ایران و عراق اشاره کرد. طی هفته گذشته پاکستان و برخی دیگر از کشورهای اسلامی خواستار توقف حمله به افغانستان در طول ماه رمضان شدند. ماه رمضان از 2 هفته دیگر آغاز می شود. آمریکا تأیید کرد که پیش از بازداشت عبدالحق فرمانده اپوزیسیون طالبان توسط طالبان، عبدالحق را یاری می‌داده است. عبدالحق از فرماندهان ارشد نیروهای متحد مخالف طالبان 2 روز پیش در حوالی کابل به دام طالبان افتاد و اعدام شد. امروز دانالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا گفت عبدالحق و نیروهایش در عملیات علیه طالبان توسط نیروهای اطلاعاتی آمریکا حفاظت می‌شدند و نیز از حمایت هوایی آمریکا برخوردار بودند. او این کمک‌ها را پاسخ به درخواست مستقیم عبدالحق توصیف کرد. طالبان عبدالحق را به عنوان جاسوس اعدام کردند. پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیک های جهان قتل 15 مسیحی در پاکستان را محکوم کرد. پاپ و دفتر او در واتیکان این حادثه را اقدامی اهریمنی و محصول تعصب توصیف کردند. امروز در شهر بهاوالپور در مرکز پاکستان هنگامی که عده‌ای از مؤمنان کلیسای کاتولیک مشغول نیایش در کلیسا بودند، ناگهان چند فرد مسلح که گفته می شود از شمار افراطیون مسلمان بودند وارد کلیسا شدند و در اثر آتش سلاح‌های سبک آنان 15 تن درون کلیسا کشته شدند. همزمان از شهر کویته پاکستان نزدیک مرز ایران خبر می رسد که در اثر انفجار یک بمب در اتوبوسی دست کم 3 تن کشته و 18 تن دیگر همه غیر نظامی مجروح شدند. هیچ گروهی مسئولیت این دو حادثه را به عهده نگرفته است. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه خطاب به پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیک های جهان خواستار تمرکز بیشتر بر گوناگونی ادیان در جهان شد. آقای خاتمی در این نامه از پاپ خواسته است تا کلیسای کاتولیک بر امر آموزش در زمینه وجود گوناگونی مذاهب و ادیان توجه بیشتری مبذول دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین در این نامه ابراز امیدواری کرده است که در اثر تلاش‌های پربار رهبران همه ادیان راستین الهی صلح برای جهان به ارمغان آورده شود. این دومین تماس محمد خاتمی با پاپ ژان پل دوم است. به دنبال فاجعه 11 سپتامبر در آمریکا، محمد خاتمی نخستین مقام مسئول یک کشور اسلامی بود که در تماسی تلفنی با پاپ ضرورت همکاری اسلام و مسیحیت برای برقراری صلح واقعی در جهان را یادآور شد. جان منلی وزیر خارجه کانادا در تهران گفت همچون جمهوری اسلامی ایران کشورش خواستار حکومتی فراگیر در افغانستان است. آقای منلی که در یک کنفرانس مشترک خبری با کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تهران سخن می گفت، به ویژه بر بحران خاورمیانه تأکید کرد و به خبرنگاران گفت که از حکومت ایران خواسته است تا بین غرب و گروه‌های اسلامی افراطی در خاورمیانه نقش میانجی به عهده بگیرد. هرچند که به گفته وزیر خارجه کانادا، خود جمهوری اسلامی ایران سیاستش با غرب در خاورمیانه متفاوت است و دولت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در این کنفرانس خبری ایران را نخستین شریک اقتصادی کانادا در خاورمیانه خواند و گفت دو کشور مصممند که پا به پای روابط اقتصادی مناسبات خود در زمینه‌های دیگر را هم گسترش دهند. کمال خرازی در دیدار با وزیر خارجه کانادا به جنگ افغانستان پرداخت و هشدار داد که ادامه جنگ به قهرمان شدن تروریست‌ها می‌انجامد. آقای خرازی در همین کنفرانس خبری دیدار نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل با نمایندگان کنگره آمریکا را دیداری معمولی در چارچوب دیدار با شخصیت‌های غیر دولتی توصیف کرد. آقای خرازی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از دیدارهای رسمی مسئولان جمهوری اسلامی با نمایندگان کنگره آمریکا پرسید، به دیدار اخیر هادی نژاد حسینیان با عده‌ای از اعضای کنگره آمریکا اشاره کرد و گفت این امر جدیدی نیست. وزیر خارجه جمهوری اسلامی افسود نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل با افراد غیر دولتی هم از شخصیت‌های مختلف و نمایندگان کنگره آمریکا دیدارهایی داشته است تا با آنها درباره مسائل ایران گفتگو کند. در خاورمیانه در حالی که خبر از کشته شدن 5 اسرائیلی و 2 فلسطینی در نوار غزه و نیز در شهر حادرا در شمال اسرائیل می رود، دولت اسرائیل همچنان بر سیاست حفظ نیروهای ارتش این کشور در شهرهای اشغالی فلسطینیان تأکید می کند. روز گذشته دولت اسرائیل در حالی که اعلام کرده بود شهرهایی را که به دنبال ترور وزیر جهانگردیش در 25 مهر ماه اشغال کرده تخلیه می کند، بار دیگر اعلام کرد به دلیل ادامه خشونت ها در منطقه از این تصمیم صرف نظر کرده است. امروز چند فلسطینی به روی آبران در شهر اسرائیلی حدرا آتش گشودند که در اثر آن 4 اسرائیلی کشته شدند و 2 تن از زاربان نیز توسط پلیس اسرائیل کشته شدند. دقایق پیش جهاد اسلامی فلسطین مسئولیت این عملیات را به عهده گرفت و در بیانیه اظهار داشت مادامی که اسرائیل به اشغال شهرهای فلسطینیان و قربانی کردن فلسطینیان ادامه می‌دهد، جهاد اسلامی هم سیاست چشم در برابر چشم را در پیش می‌گیرد و امنیت اسرائیل را به هم می‌زند. در نارامی‌های شب گذشته در ایالت جامو و کشمیر هند دست کم 17 تن کشته شدند. این نارامی‌ها از زمان حمله نظامی آمریکا به طالبان در 3 هفته گذشته در مناطق کوهستانی کشمیر به طور پیوسته جریان داشته و تا این مدت دست کم 150 نفر کشته شدند. این درگیری‌ها بین پلیس هند و نیروهای نظامی مرزی این کشور با بیش از 10 گروه مسلح اسلامی طرفدار پاکستان است که تا 11 سال گذشته به طور پراکنده این درگیری‌ها جریان داشته و 30,000 کشته به جا گذاشته است. تعدادی از این گروه طرفدار طالبانند و در اجرای فرمان جهاد ملا عمر رهبر طالبان علیه حکومت هند می جنگند. میثم سعیدی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران میگوید نباید به سادگی از کنار پیامدهای اجتماعی و سیاسی مسابقات تیم ملی فوتبال گذشت. میثم سعیدی با طرح این نکته که مسئولان جمهوری اسلامی باید در پی این نکته باشند که چرا بخشی از شهروندان تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌های بیگانه قرار می‌گیرند گفت اگر بخواهیم امنیت داخلی داشته باشیم باید صدای همگان را به خوبی بشنویم و اگر در این زمینه درنگ کنیم ممکن است در آینده دیگر فرصتی برای شنیدن نداشته باشیم. اظهارات میثم سعیدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی یک روز پس از اظهارات محمد رضا خاتمی نایب رئیس اول مجلس ایراد می‌شود. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس نیز با رد منتسب کردن صرف اعتراضات خیابانی هفته گذشته در ایران به فوتبال این اعتراضات را حاصل نارضایتی های اجتماعی جوانان توصیف کرد و گفت باید واقعیت ها را دید و متناسب با واقعیت ها حرکت کرد. و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد موظف به جمع‌آوری آنتن‌های بشقابی است. حسن زاکری رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی ایران در این باره گفت این نیرو موظف به اجرای قانون منع آنتن‌های ماهواره‌ای با هماهنگی وزارت کشور است. او به تصویب این قانون در سال 1373 در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت بر پایه این قانون تولید کنندگان، حمل کنندگان و مصرف کنندگان تجهیزات ماهواره‌ای طبق قانون محکوم می شوند.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. با آخرین بخش خبری امروز به پایان ساعت سوم و پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی رسیدیم. با سپاس از جواد طباطبایی و احسان نراقی در پاریس و همراه با جان خاکزاد، بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عزیما با شما خدا نگهدار می‌گویم. تا قرار روز آینده وقت بختتان خوش.
بوسه چشم من درد ناباوری فصل سرد عشق ما رنگ خاکستریه دردی که من میکشم اگه کوهم میکشی ذره ذره میتکی قطره قطره میچکی میتونست با دست تو بخت من بیرون بشه فصل زرد قصه ها زهر تابستون بشه قصه یقین عشق توی دفترم بودی توی آینه ی شهر شکل باورم بودی من از خوش باوری ها به بیرونی رسیدم تو را یک لحظه نزدی یه لحظه دور می دیدم از طب ناباوری گر گرفته تن من سهم من از تو اینه
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
دروغ آخرینی که من از تو شنیدم، خودت بودی که از تو به بیرونی رسیدم. از تو